ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دهم مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با اول مرداد سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم. ببخشید امروز در واقع اول آگوست سال 2021 میلادی است. ببخشید از اینکه اشتباه عنوان کردم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
روز بخیر. گروهی از پزشکان عمومی در تهران و چند شهر ایران نسبت به وضعیت بد معیشتی خود و نیز عدم تناسب حق ویزیت با تورم تجمعات اعتراضی برگزار می‌کردند. بر اساس خبرها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی، این تجمعات روز یکشنبه در شهرهای تهران، شیراز، کرمان و یاسوج برگزار شده است. این پزشکان عمومی در ایران با اعلام ناتوانی در تامین هزینه‌های روزمره خود، از جمله میگویند که تعرفه‌ها در درمانگاه‌های خصوصی باید به شکل ساعتی و درصدی تغییر کند. مرگ تعدادی از پزشکان عمومی جوان در بیمارستان‌های ایران بر اثر ایست قلبی و یا خودکشی‌هایی که گفته می‌شود در پی فشارهای ناشی از محیط کار و نیز حقوق و دستمزدهای بسیار اندک رخ داده در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است. به دنبال شیوع گسترده کرونا در بند زنان زندان اوین، نیلوفر بیانی فعال محیط زیستی محبوس در این زندان به کرونا مبتلا شده است. به گزارش هرانا، در پی ابتلای به این بیماری نیلوفر بیانی به همراه 3 تن دیگر از همبندی‌هایش به بند قرنطینه اوین منتقل شدند. خانم بیانی یکی از 8 فعال محیط زیستی است که در یک پرونده مشترک توسط سازمان اطلاعات سپاه در بهمن و اسفند 97 بازداشت و به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. بنابر همین گزارش، شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین به حدی رسیده که حتی گروهی از مسئولان این بند نیز با تست کرونا مثبت به مرخصی اعزام شدند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، شکایت رسمی اسرائیل علیه ایران به دلیل آنچه که حمله تروریستی به یک نفتکش اسرائیلی در آب‌های دریای عمان خوانده شده، روز یکشنبه دهم مرداد به دبیرخانه شورای امنیت ارائه می‌شود. دو روز پیش کشتی مرسل استریت که در مالکیت شرکت اسرائیلی زودیاک است، در یک حمله پهپادی در آب‌های دریای عمان آسیب دید و 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی آن کشته شدند. در همین حال روز یکشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش‌ها اظهارات مقام‌های اسرائیل را بچگانه و واهی خواند و هر گونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد. حکم 30 سال زندان برای امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تایید شد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای داوودی، تایید این حکم در حالی است که دیوان عالی کشور حکم شعبه بدوی را پیشتر نقض کرده بود. امیر سالار داوودی در سالهای گذشته وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است. این وکیل در آبان 97 به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی در دفتر وکالت خود در تهران بازداشت شد. و اینکه سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید در برخی استانها 60% مردم برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند و تنها حدود 38% واکسن زدند. به گفته علیرضا رئیسی، به طور متوسط 30% افراد بالای 55 سال به مراکز تزریق واکسن کرونا در استانهای کشور مراجعه نکردند. مشروح این خبرها در گزارش دقایق پیش رو. شاهین،
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت شیوع کرونا در ایران. تداوم اعتراض‌ها در نقاط مختلف ایران در حمایت از مردم خوزستان رو دنبال می‌کنیم. اقدام اسرائیل در شکایت از جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر حمله به کشتی تجاری تحت اجاره‌اش در دریای عمان را هم دنبال می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه افزایش آمار کرونا در ایران و گزارش‌ها از کمبود امکانات درمانی، حالا معاون وزارت بهداشت ایران از تکمیل ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌های کشور خبر داده. به گفته ایرج حریرچی، در هفته گذشته نزدیک به 45,000 بیمار کرونایی و حدود 180,000 مورد بستری سرپایی مثبت در کشور شناسایی شده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهگام. سپیده، لطفاً از تازه ترین خبرها برامون بگو در زمینه همگیری کرونا در ایران.
شاید با این شیوه مدیریت در ایران بحران کرونا ظاهراً قصد فروکش کردن نداره. امروز هم دیدیم که آمارها حکایت از 366 کشته و شناسایی بیش از 32,500 بیمار جدید کرونایی رو داشت. آمارهایی که به گفته کارشناسان قابل اتکا نیست و آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. اما همین آمار هم نشون میده از 4 مرداد که یک جهش قابل توجهی در شمار کشته‌های کرونایی داشتیم تا امروز، به طور میانگین من حساب کردم روزانه 314 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن و در همین مدت هم روزانه بیش از 30,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن. 29 استان کشور درگیر سویه جدید کرونا به نام دلتا هست. وضعیت بیمارستان ها هم به شدت نگران کننده هست، هم از لحاظ کمبود کادر درمان و هم از لحاظ تخت خالی و خدمات درمانی و دارو. رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان تهران شروین شکوهی گفتگوی داشته با خبرگزاری ایسنا و آمارها رو وحشتناک توصیف کرده و از خستگی کادر درمان خبر داده. گفته با این شیوه که داریم پیش میریم نمیشه کرونا رو جمع کرد. در همین حال در صحبتاش اشاره کرده به اینکه دستگاه‌ها و تجهیزات بیمارستان که داره به طور مداوم کار میکنه مستهلک شده و مشکلات زیادی وجود داره، از جمله برای تامین اکسیژن بیماران در اکثر بیمارستان‌ها. او همینطور در صحبتاش گفته که دولت اقدام مطلوبی انجام نمیده، از جمله به همین تعطیلی 6 روزه تهران اشاره کرده که به گفته او فایده نداره و البته گفته که مردم هم دیگه انگار فراموش کردن کرونا وجود داره و رعایت نمی کنن. چیزی که سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری هم در صحبتهاش اشاره کرده و گفته که از هفته اول تیر تا الان میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مردم به زیر 40% رسیده که کمترین میزان هست از ابتدای شیوع کرونا، و 5 استان رو نام برده: گیلان، البرز، زنجان، کرمان و هرمزگان، که گفته در این استان ها کمترین میزان پروتکل های بهداشتی رعایت میشه. به هر حال معلوم نیست که تا کی این شرایط ادامه خواهد داشت. در این شرایط علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابل با کرونا گفتگوی داشته با سیمای جمهوری اسلامی و گفته که هنوز حتی به قله خیز جدید هم نرسیدیم. صدای آقای رئیسی رو بشنویم، سخنگوی ستاد مقابل با کرونا.
روند صعودیه، یعنی هنوز ما به اون قله نرسیدیم، یعنی اون حالت افزایشی که بگیم از این به بعد دیگه میخواد نزول بکنه. و پیشبینی هم که ما داریم اگر با همین روند میخواد جلو بره، ما 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه ممکنه درگیر باشیم. باز ما خودمون شاید بتونیم فریب بدیم، ولی ویروس نمیتونیم فریب بدیم. راهکار الان اینه که واقعا باید یک تعطیلی سراسری سفت و سخت، هر کسی تخطی کرد باید مطمئن باشه که باعث گرفتن جان یک انسان میشه.
اوضاع در شهرهای دیگه به چه شکل هستش الان؟
شاید در همه شهرها اوضاع قابل تعریف نیست. مثلا در استان گیلان معاون دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت فاجعه بار کرونایی خبر داده، گفته روزانه 300 بیمار کرونایی بستری میشن. همینطور ویدیوهای منتشر شده از استان کرمان که نشون میده که وضعیت به گونه‌ای هستش که ظرفیت بیمارستان ها حتی در بخش خصوصی تکمیل شده، بیماران در راهروها و محوطه های بیمارستان بستری شدن. در آبادان هم چون وضعیت به شدت بحرانی شده 2 هفته قرنطینه اعلام کردن، محدودیت های رفت و آمد ایجاد کردن. در اصفهان کمبود نیروی پزشکی وضعیت رو پیچیده کرده، این رو نماینده اصفهان هم گفته بود و گفته بود که شبها اصلا به پزشک متخصص دسترسی نیست و درمانگاه هایی هستن که 6 ماه هست به خاطر نبود پزشک تعطیل شدن. اما در مشهد وضعیت رو فرابحرانی اعلام کردن، افزایش ناگهانی بیماران مبتلا به سویه دلتا در واقع باعث شده که ظرفیت بیمارستان ها تکمیل بشه. باز اینجا هم ویدیوهای منتشر شده که نشون میده در فضای بیرونی بیمارستان ها مردم که بیماران هستن مراجعه کردن و جا نبوده اونجا خوابیدن و بنا بر گزارش ها حتی نوزاد 17 روزه داریم که در بیمارستان های مشهد بستری شده. رئیس بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های مشهد گفته که اصلا رنگ بندی مشهد رو ما الان باید از سیاه هم سیاه‌تر در نظر بگیریم و بسیار شرایط رو بحرانی توصیف کرده. از مردم قبلا خواسته شد، شورای شهر مشهد گفت که خودشون رعایت بکنن، کسی هم به مشهد سفر نکنه. اما همه اینها رو بذاریم کنار همون مسئله که اول اشاره کردم، اینکه دارو وجود نداره، بحران دارویی وجود داره و الان اعلام شده در بسیاری از بیمارستان‌ها سرم وجود نداره. سرمی که یه چیز عادی هستش و الان در این شرایط مورد نیاز هست. بشنویم صحبت های خانم شقایق دهقان، هنرپیشه که شناخته شده رو، من بعدش توضیح کوتاه بدم.
در مدت این 2-3 سال از شروع شیوع ویروس کرونا تا الان بار سومه که کرونا گرفتم، بار شدیدتر، و اینکه تو این چند روز متوجه شدم که یک داروی ساده ای مثل این دارو که سرم ساده است که باید به بیمار کرونایی تزریق بشه نیست، وجود نداره، تعداد خیلی کمی هست و یه سری آدم بسته شدن تا بتونن که این دارو رو برای من پیدا کنن. چیزی به این سادگی که چیز داروی ابتدایی و پایه مریضی هست متاسفانه مشخصه که پیدا نمیشه و متاسفم بر مسئولین که همونطور که مشخصه نه در زمینه پیشگیری تونستن قدمی بردارن که داریم مشاهده میکنیم و میبینیم حال و اوضاع رو، نه در زمینه درمان.
بله. صدای خانم شقایق دهقان، هنرپیشه بود، از نایاب بودن سرم میگفت. من این رو اضافه بکنم که هنوز با این وضعیت واکسیناسیون به کلی پیش میره. تا امروز 2,742,000 نفر در کل ایران 2 دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن. شاید
ممنونم از همکارم سپیده بهکام. اما گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از تجمعات مردمی در چهارراه ولیعصر و محوطه تئاتر شهر تهران در حمایت از اعتراضات خوزستان. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شماری از شهروندان عصر شنبه 9 مرداد با تجمع در چهارراه ولیعصر و تئاتر شهر تهران شعار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
هوا هنوز روشن بود و جمعیت انبوهی که در مقابل تئاتر شهر ایستاده بودند ابتدا فقط سرود یار دبستانی می‌خواندند و کف می‌زدند.
9 تیر تجمعات اعتراضی دوره تئاتر شد.
چهارها هم چیزی نبود جز از خوزستان تا تهران اتحاد اتحاد و کشور آب ندارد فشار ادامه دارد.
کشور آب نداره، کشور آب نداره، کشور آب نداره.
خیلی زود نیروی انتظامی در اطراف تجمع کنندگان مستقر شد. واکنش مردم اما چیزی نبود جز تقاضای حمایت. اما آنچه رخ داد حمایت نبود، بلکه بنا به ویدئوهای منتشر شده گویا نیروهای امنیتی تیر هوایی و گاز اشکاور شلیک می‌کنند.
می‌زنم.
اگرچه در این ویدیو صدای شلیک شنیده می شود، اما رادیو فردا هنوز به طور مستقل نمی تواند تایید کند که نوع شلیک چه بوده است. به محض اینکه برخورد نیروهای امنیتی آغاز شد، شعارها هم به طور مستقیم حکومت جمهوری اسلامی را نشانه داد. تهران در چند روز گذشته صحنه حمایت مردم از اعتراض‌های خوزستان بوده است. به غیر از تهران، مردم چندین استان کشور نیز در حمایت از معترضان به بحران بی‌آبی و دیگر مطالبات مردم خوزستان دست به اعتراض زده و شعارهای علیه کل نظام و رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. شامگاه جمعه نیز تجمع و جشن هواداران در پی قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در تهران و برخی از شهرها با شعارها علیه حکومت ایران همراه شد و ماموران امنیتی کوشیدند تا تجمع کنندگان را متفرق کنند. شعارهای شامگاه جمعه از همان آغاز حکومت و رهبر جمهوری اسلامی را نشانه رفت. دور تازه اعتراض‌ها در ایران از دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در دور تازه اعتراض‌ها در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند، اما دیدبان حقوق بشر در گزارشی شمار کشته شدگان را 9 تن اعلام کرده است. قطع مکرر برق، سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی ها در ایران شده است.
گزارشی بود از رضا ولیزاده، اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از تداوم اعتراض‌ها در حمایت از وقایع خوزستان پرسیدم. رضا علیجانی:
این شاید بشه در یک جمله گفت غلبه یأس و خشم بر ترس و انفعال. این مردم مایوسن، چون الان راه صندوق رأی بسته شده. آقای خامنه‌ای مطلق العنان‌تر از همیشه است. یه اقلیتی برای اکثریتی حکومت میکنن. این هم باعث یأس شده، هم خشم هست. یعنی خشم از این که حتی بدیهی ترین حقوق اولیه مثل برق، آب، واکسن، اینها در واقع قربانی سیاست بازی ها و بلاهت ها و بلندپروازی ها و ماجراجویی ها شده. این غلبه یأس و خشم هست بر ترس و انفعالی که سرکوب و ناامیدی به تاثیرگذاری ناشی میشه. ولی در این روزها ما یک امر جدید هم دیدیم که حکومت میاد حتی فضای مجازی رو هم میخواد ببنده، ولی بلاهت آمیز متوجه نیستن که بستن فضای مجازی یعنی باز کردن راه خیابان. باز کردن راه خیابان برای همه طیف‌ها، نه طیف‌های دیگه، فقط ناراضیان اقتصادی، ناراضیان سیاسی، همچنین ناراضیان اجتماعی و مخالفان تحمیل سبک زندگی. این هست که ما شاهد یک زنجیره‌ای از اعتراضات هستیم که از اعتراضات خوزستان شروع شد و بعد همزادپنداری که با قطع و برق در همه جا این خشم دیده میشه، در رابطه با کرونا دیده میشه، در رابطه با بستن فضای مجازی دیده میشه، تورم، تبعیض، همه بحران‌هایی که رو هم متراکم شدن و این وضعیت رو وجود آوردن.
به نظر شما آیا گروه‌های مختلف مردم در مورد اعتراض علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی به یک اتحاد ناگفته رسیدن که ما اینطور تظاهرات‌های مختلف در نقاط متنوع کشور رو می‌بینیم؟
بله، دقیقاً همینطور هست. یعنی ما از جنبش سبز شعار مرگ بر دیکتاتور رو می‌بینیم، اعتراضات دیما، آبان ما، اعتراضات 1400 و جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم تبدیل به شعار ملی شده در واقع. یعنی همه دیگه ریشه مشکلات رو می‌دونن، راه حل هم می‌دونن، ولی ما وارد یک دوره ماراتون شدیم. یعنی روند تغییر در ایران 200 متر نیست، یه دوره ماراتون، یه نوع تنابکشی فرسایشی بین اکثریت ملت که دستشون به جای بند نیست و اقلیتی که بر چاهای نفت چنبر زده. این باید ادامه پیدا کنه. یعنی من فکر میکنم که حکومت و راهی جز یا کشتار یا عقب نشینی نداره، ولی این یک امر میان مدت هست و کوتاه مدت نباید بهش نگاه بکنیم. اما در میان مدت و دراز مدت اکثریت ملت هستن که پیروز میشن. این درسی است که تاریخ تا حالا به بسیاری از دیکتاتورها داده.
به نظر شما سرکوب به کجا خواهد کشید؟ آیا بیشتر میشه سرکوب؟
ببینید، در همین اعتراضات خوزستان آقای خامنه‌ای کاملا مستأصل و منفعل بود. یعنی آمد گفت ما نمیتوانیم گله‌ای داشته باشیم. حتی دیگه کلمه اراذل اوباش و دشمنم به زحمت میتونست به کار ببره. گفت دشمن سوء استفاده نکنه. بسیاری از نیروهای سرکوب خودشون مسئله دار شدن. من خبر موثقی دارم که 71 نفر از بسیجی‌ها و سپاهی‌ها در خوزستان بازداشت شدن چون تمرد کردن از اوامر مقامات موفق. بنابراین همین نیروی سرکوب دچار میشه، هم حکومت دچار فرسایش میشه. و گفتم بدون کشتار این ادامه نداره، صرفا با موتور سوار راندن و دستگیری های گسترده نمیشه این اعتراضات رو سرکوب کرد. و ما وارد یه دوره فرسایشی شدیم، یه دوره ماراتونی که این تناب کشی رو ادامه خواهد داد و حکومت به تصمیم نهاییش رو بگیری. یا کشتاری که در آبان ماه کرد و دیدیم چه هزینه سنگینی پرداخت و چه ریزش شدیدی در درونش کرد، یا اینکه عقب نشینی بکنه. این دوراهی است که آقای خامنه‌ای در آخر عمرش لجبازانه از حلش عاجز مونده و شاید رهبری بعد از آقای خامنه‌ای به این دوراهی پاسخ نهایی رو بده. جمهور اسلامی سر یک دوراهی بزرگ قرار داره.
به نظر شما میشه انتظار داشت که اعتراض ها ادامه داشته باشه احیانا؟
چون علتهایی که باعث این اعتراضات شده همچنان برقرار هستن. ملت هم با هوشمندی راهش رو یاد گرفتن که باید اعتراضات به خشونت کشیده نشه. اگر همین هوشمندی حفظ بشه، من معتقدم هر تجمعی حتی بعد از این اگر بخواد مسابقات فوتبال با تماشاچی هم برگزار بشه، هر تجمعی بلکه کلاس درس دانشگاه باشه، مسابقه فوتبال باشه، تجمعات اتفاقی باشه و تجمعات ارادی، فعلا تا اطلاع ثانوی اعتراضات حالت رعد و برقی داره. یعنی حالت ناگهانی داره، شکل سازماندهی شده نداره، ولی همین حالت رعد و برقی اون رو از آسیب سرکوب مصون داشته. من فکر میکنم هوشمندی ایرانی است که این روش اعتراض رو پیدا کرده و به گمان من ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، گفتگوی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
امیدواریم که کسانی که میان اگر جمهوری اسلامی باشه این سمت قبول میکنن، بدونن که پا در یک عرصه بی‌آبرویی و بی‌اعتباری گذاشتن. خوش رقصترینشون که آقای روحانی بود، نتیجه شد دید. آقای خاتمی همینطور، آقای احمدی نژاد هم همینجور، همشون یکی یکی. بنابراین این یک نظامی است که از افراد به عنوان ابزار استفاده میکنه و وقتی کارش انجام داد این ابزار رو میندازه در اون سطلی که داره. اگه بخواد خیلی آبرومندتر باشون برخورد کنه، یه جای دیگه هست به نام اصلاحات نظام، میفرسته میگه برین اونجا بشینین دور هم با هم حرف بزنین، از گذشته که داشتین داستان تعریف کنین. ضمناً هر وقت بهتون کاری هم ارجاع داشتیم، یادتون باشه که شما هم آدمای به هم مالیده و در نمد مالیده و نیمه له هستین، حواستون باش. این سیستم، این قدرت مطلقه وقتی میگن همینه دیگه. مطلقه یعنی چی؟
من دیدم آقای نقدی فرمودند که اونایی که مخالف طرح صیانت از حقوق کاربران هستن یک مش منافق هستن. خب به عبارتی ما رو منافق خونه، بخشی از ملت ایران رو منافق خونده. اولا خواستم بگم آقای نقدی خیلی ممنون که شفاف شما موضعتون رو اعلام کردید که کجا وایستادید. من از نمایندگان مجلس هم میخوام مثل آقای نقدی باشم، بیان موضعشون رو شفاف بیان کنن. خب حالا بعضیا نمیان بگن، اون 121 نفر نمیگن که کی بودن که طرح موافق دادن برای اینکه اینترنت در روی مردم ایران بسته شه. اوکی، نمایندگانی که شما طرح مخالف دادید، بیاین اعلام بکنید. الان یکی دو نفرتون رو دیدم اعلام کردید، بیاین باقی شما هم اعلام بکنید که مخالف این طرح بودید. اونایی که بیان مخالفت خودشون رو اعلام بکنن، پس مشخص میشه اون 121 نفری که طرح موافق دادن کی بوده، چون فکر میکنم 9 نفر هم بیشتر نبودن، ممتنع بودن. مشخص میشه که خائنین به ملت ایران و کشور ایران چه کسانی بودن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو روز پس از حمله به یک کشتی متعلق به شرکت اسرائیلی در آبهای دریای عمان که به مرگ دو تن از خدمه آن منجر شد، رسانه‌های اسرائیل از تلاش دولت این کشور برای کشاندن این ماجرا به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دادند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری امروز اتهامات اسرائیل در این باره را بچگانه و واهی خوانده و دست داشتن ایران در این حمله را رد کرده. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، از نتیجه احتمالی اقدام قانونی اسرائیل پرسیدم. حبیب حسینی فر:
خب واقعیتش اینه که این جنگ کشتی‌ها یا این نوع حملاتی که ایران و اسرائیل دارن علیه هم پیش می‌برن، بیش از پیش رو به تشدید می‌بینیم که از اول سال جاری این پنجمین حمله است که به این اصطلاح شناورها و کشتی‌های اسرائیلی تو منطقه میشه. از اون بخوا گزارش‌هایی هم بوده که اسرائیل هم عملیات متقابلی به کشتی اسرائیل داشته، از جمله گزارش اصطلاح والستی ژورنال خودش گزارش داشت که چیزی در حدود 13 تا کشتی اسرائیلی‌ها در اون منطقه دریای سرخ اینها از ایران زدن. اینه که جنگ ادامه داره، منتها سر همین موردی هستش که صحبت هست، یعنی این که موقعی که کسی اعلام میکنه و به نوعی اول از همه اعلام میکنه که این از کجا بوده، طبیعیه که میدونسته که پس پشت این ماجرا چیه. از یاد نبریم که این اولی بار هم نیست که ایران اینجوری میخواد عمل بکنه. دورهای قبلی شاید قصر در رفت، میدونید که همون حملاتی که دو سال پیش به اون چهار تا کشتی در فجیره شد، اولین رسانه‌ای که خبرش رو داد خب المیادین بود، نزدیک به حزب الله. این دفعه خب حتی آدرس هم میدن که از کجا، یعنی کی پس پشت این ماجرا بوده. اینه که اسرائیلی ها مثلا خیلی محمل تازهی مثلا براشون جور شده که این رو علاوه بر حملات نظامی و مثلا تاکتیکایی که تا حالا خودشون پیش میبردن در علیه جمهوری اسلامی، از خرابکاری گرفته تا حملات به مثلا مقرهاشون در سوریه و سالی از این دست، الان به لحاظ دیپلماتیک هم با توجه به اینکه بیش از پیش بین دولت اسرائیل و آمریکا هم هماهنگی و اتفاق نظر به وجود اومده بعد از رفتن آقای دولت آقای ترامپ و روی کار اومدن دولت بایدن، اینها همه در مجموع یک وضعیتی رو ایجاد کرده که اسرائیل به لحاظ دیپلماتیک هم فعال بشه. و این اعلامی رو که خود ایران رسانه رسمیش کرده، این رو به عنوان محمل کار بگیره و مسئله رو ببره به شورای امنیت.
رادیو ارتش اسرائیل گزارش داده که اسرائیل تلاش میکنه تا شورای امنیت فقط به نکوهش ایران بسنده نکنه و دست جامعه جهانی رو در اتخاذ اقدامات قاطع علیه ایران باز کنه. فکر میکنین واقعا چنین بشه؟ واقعا شورای امنیت احیانا مجوزی صادر بکنه برای اقدامات فراتر از همین نکوهش رو محکوم کردن و اینها؟
خب به نوعی فضاسازیه که اسرائیل باید انجام بده، انجام بده که تا اونجا که ممکنه لحن بیانیه مثلا شدیدتر باشه، عام‌تر باشه، مسئله صرفا به اسرائیل خطری یا تهدیدی که همونطور که الان نفتالی بنت همین امروز نخست وزیر اسرائیل گفته صرفا تهدید برای جهان تلقی نشه. اینها خب سعی میکنن تو بیانیه بیاد و راه رو، اگر این دفعه هم این قطعنامه به نوعی به مسببات و قطعنامه های دیگه شورای امنیت که میتونه راه رو باز بکنه برای یک اقدام بین المللی علیه ایران اشاره‌ای نکنه، حداقل یک دریچه هایی رو باز بکنه که بشه بعدن اسرائیلی ها رو اینها سوار بشن و قطعنامه های بعدی رو در این جد ببرن. و همه این احوال خب این که اصلا قطعنامه تصویب بشه با توجه به مواضع روسیه و چین، با توجه به این که ایران تکذیب میکنه، میشه تصور کرد که یا مثلا چالش بزرگی در خواهد گرفت که لحن قطعنامه متنش چی باشه، چین و روسیه و اینا بیان پشتش، یا یعنی اینکه اصولا اونها مخالفت خواهند کرد، یا یعنی اینکه به یک کمیسیونی مثلا ارجاعش خواهند داد که اصولا بره تحقیق بکنه که مسئله چی بوده یا مسئله از این دست. ولی خب همونطور که اشاره شد، اسرائیل الان در موقعیت استان مناسب تری قرار گرفته برای اینکه تو عرصه دیپلماتیک هم بیش از پیش علیه جمهوری اسلامی وارد عمل بشه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.